به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت و خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که ایام به کام، اوقات بر وفق مرادتون باشه. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و ما افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگری از این برنامه همراه شما باشیم. امیدواریم که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و با نگاهتون عیار بدید به این برنامه. در برنامه گذشته موضوع جدیدی رو آغاز کردیم در رابطه با ویژگی‌های دوره نوجوانی و ویژگی‌های اجتماعی این دوره. صحبت بر این بود که در این دوره نوجوانان برای اینکه وجود خودشون رو ابراز بکنن و نشون بدن گرایش به انس و الفت دارن. ویژگی دومشون هم این بود که خانواده ها تسلط کمتری رو در این دوره بر نوجوانان پیدا میکنن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن و قرار هست که مثل همیشه از بیانات ایشون استفاده کنیم. استاد عرض سلام و ادب.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن انشالله خداوند به سلامتشون بده.
انشالله. استاد، دو ویژگی در برنامه گذشته در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان و نوجوانان در واقع صحبت شد، بررسی شد، رسیدیم به سومی ویژگیش
اینه که اینها با توجه به اینکه یک فاصله ای رو از تسلط خانواده تجربه میکنن، میرن سراغ روش ها و معیار های دوستان و همسن و سال هاشون. یعنی گویا الگو پذیری یک جورایی توسعه پیدا میکنه، علاوه بر این که از اعضای خانواده قبلا الگو میگرفتن، حالا میخوان از دوستان و همسالاشون هم الگو بگیرن. اینجا قدرت کدومش بیشتره خیلی مهمه. تسلط به اصطلاح گروه دوستان اگر بیشتر میشه، میشه جانشین گروه خانواده. یعنی دو کلمه روش و معیار براشون مهمه. روش های دوستاشون جذابیتش بیشتره، معیارهای دوستاشون آسون تره یا مال خانواده شو. اگر به اصطلاح عامیانش که در بین خودشون مشهوره خانواده رو اعصابشون را بره و نتونه با شگردهای خوب با اصول تعلیم و تربیت اونها رو همراهی بکنه، گویا غلط داده میشن، سورشون میزنن به تعبیر رو یخ انگار که لیز میخورن، میرن به سمت بچه هایی که همسن و سال خودشون هستن که هر مطلبی میتونن بگن، هر کاری رو میتونن تجربه بکنن و خیلی کارشون ندارن. اینا میشن آدم خوبه براشون. لذا به عنوان اینکه معیارهای ساده و خوبی دارن پذیرفته میشن. روش ها هم و ایزن اینطوریه. در روش ها هم اگر روش ها ساده بشه تو اون سمت سو برن. این مثال هایی میزنم که شاید خیلی درگیر این قصه بوده باشن. ما بر حسب نوع به اصطلاح شیوه کاریمون اینطوریه که در معرض این چیزها خیلی قرار میگیریم. خب طلبه ایم، بالاخره جامعه متدین ها برای سوال به اصطلاح پرسش میکنن، وظیفه داریم در محضرشون قرار بگیریم، خدمت بکنیم. مثلا میاد میگه که بچه من بالغ شده، مثلا بحث سر بحث روزه است، فرض کنیم بحث سر نمازه، بحث سر حجابه، بحث سر سال تکلیفه و امثاله. این بچه اگر یه ذره از خانواده جدا شده، یک کمی حالا تسلط گروه بیشتر شده، میگه من این مرجع تقلید رو نمیخوام، اونو میخوام. یعنی دیگه تازه این از بچه های نماز خونشه، مثلا روزه بگیرشه، مذهبیشه. نمیگیم توجه نداره به مسائل مذهبی، نه، این تازه تو خانواده مذهبیه و مذهبیشه. میگه برای چی؟ میگه چون ایشون آسون تر میگیره. ببینید معیار براش تو آسونگیری اتفاق افتاده. یا تو روش ها مثلا میگه که من علاوه بر معیار من این حجاب رو به اصطلاح قبول دارم. چرا؟ چون نوع حجاب رو اونطوری براش تعریف کردن به عنوان یه روش. ببینید دین خدا که نباید از افراد دیگه گرفته بشه، دین خدا باید از پیغمبر گرفته بشه. بله. از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام باید گرفته بشه، از حضرت زهرا سلام علیها، از خدیجه سلام علیها باید گرفته بشه، از امام حسن امام حسین علیه السلام باید گرفته بشه، در یک کلام از معصومین علیه السلام باید گرفته بشه دیگه. ما که نمیخوایم از سر کوچه و بازار بگیریم از افراد. که بعدش هم بیایم پایین تر، ما مرجع تقلیدمون مراجع معظم تقلیدن، نه فلان شخص که به مذاق ما حرف میزنه، به مراد ما حرف میزنه. خب اگر ما تو بحث رشد اجتماعی فرزندمون تو سن نوجوانی در بحث تسلط خانوادگی، اون اولیش گفتیم گرایش به انس و الفت خانواده نسبت به بچه، تلاش خودمون نکرده باشیم، بچه ها معمولا به جای تأیید و تصدیق معیار ما و روش ما میرن سراغ این که اسمش هم میذارن، فرض کنیم ممکنه بگن روشن فکری، ممکنه اسمش بگذارن آگاهی بروز، ممکنه اسم، یعنی اسما این چینیه، ممکنه مثل مار خوش خط و نشان و بیاد اینطوری بگه که
کادو پیچش میکنن.
بله. و این بنده خدا هم تقصیر نداره، چون کم تجربه است و کم سواد و کم سن، چون ممکنه یکی سنش کم باشه ولی با تجربه باشه، یکی ممکنه سنش بالا باشه و کم تجربه باشه. اینا هر سهش کنار همه، سن کم، تجربه کم، سواد کم. خب این لازمش یک مدیریتی خارج از خودش نیازه که میشه والدین، یک مربی میخواد که میشه والدین اول، بعد میره آموزش پرورش و دانشگاه و اینها. پس ما حتما نیازمند به این هستیم که فرزندمون رو با روش‌ها و معیارها آشنا کنیم تا نسبت به معیارها و روش‌های دوستانش تفاوت برتری قائل باشه، که اگر یه وقتی از دوستش یه چیز برتری دید، به راحتی بر اساس اون انس و الفتی که جلسه قبل از کردیم بتونه با ما در میان بذاره تا چک بکنه، تست بکنه، بررسی کنه، اگه صحیح نیست واقعا اونو بذاره کنار، اگه صحیحه ما هم استفاده میکنیم، چون ممکنه ما هم اطلاع نداشته باشیم، اون با والدین باسوادتر از ما در ارتباطه، ممکنه. خب این یه نکته بسیار مهمیه که خطر از یه طرفه که بچه ها روش ها و شیوه ها و معیار های دوستانشون رو، همسن و سال هاشون رو میبینند و میشنوند، دیگه اون معیارهایی که ما قبول داریم، ارزشهایی که ما قبول داریم، اعتقاداتی که ما قبول داریم و زمین بگذارن.
استاد این شکاف بین والدین و بچه ها در این دوره از سن نوجوانان یه جورایی انقدر زیاد شده و انقدر شایع شده که خانواده هایی که فرزندانشون بر وفق مرادشون دارن عمل میکنن، البته این وفق مراد به معنی صحیح بودنش،
بله،
خیلی کم شدن استاد، یا یه جورایی شاید بگیم جزء استثناءات شدن. چرا این فاصله اینقدر زیاد شده؟ هر پدر و مادری با هر گونه اعتقادی صحیح و غلط کاری نداریم، این اختلاف دارند با نوجوانانشون، چرا این اختلاف وجود میاد؟
چند تا نکته داره اینجا. نکته اول اینه که متاسفانه ابزارهایی که روشها و معیارها را منتشر میکنن اولا فراوانن، ثانیا جذابن، ثالثا در دسترسن، و رابعا این که متاسفانه میشه گفت متنوع در اختیار اینها هستن. خب این موجب میشد که جای کیو بگیره؟ عرض کردم جانشین خانواده میشن، یعنی بر اساس اون قاعده است. این نکته اول که این اتفاق میفته که بحث گروه های تأثیر گذار. مثال برگردیم به 50 سال قبل، 60 سال قبل. خب ما چیزی به نام فضای مجازی نداشتیم که الان داریم، در دسترسشون نبوده. یک نوجوان سوالاش رو، اشکالاتش رو یا از والدین میپرسیده یا از ارزم بودر شما معلماش هم میپرسیده یا از دوست و آشنا دیگه. این حالت این چرخش بیشتری نداشته که،
بله،
وسعت بیشتری نداشته. اما الان از کی میپرسه؟ فلان کیه که معلوم نیست مال کدوم کشوره و معلوم هم نیست کیه. صرف این که یک کانال، یک سایت، یک وبلاگ، یک جایی هستش که پاسخ سوالش اونجا میگیره، حتما اینو باید سوال بپرسه. یه چیزی تو ذهنشه، پاسخش اونجا پیدا میکنه. پس این یک مورد که فضایی که الان در اختیار انسان‌ها قرار گرفته، این فضا قبلاً نبوده. این موجب میشه یک عاملی که تفکیک بکنه بین آدم‌های کارا، مقید، کاربلد، بیطور بگیم، و متدین خوب که میتونه کارو پیش ببره، و افرادی که احیاناً توانمندیشون، داناییشون کمتره تو این زمینه‌ها و کم توجه‌تر. نکته بعدی که مطرح این استش که الان والدین با توجه به این شرایطی که پیش اومده، تعدادشون خب خودشون رو تطبیق میدن با فضای زمانه، یعنی فرزند زمانه ای که از تعلیل علیه السلام میفرماید، این معنی داره که شما برید به قول معروف اتفاقاتی که میفته شناخت صحیحش پیدا بکنید و با ابزارهای زمانه باش برخورد کنید. خب اینا میان اطلاعات رو میگیرن، نو به نو شبهات رو میفهمن، ابزارهای انحرافی رو میفهمن و پاسخ رو براشم میفهمن، کار میکنن. اون تعدادی که مقید بودن و مسلط که فرمودید، اما اون تعداد دیگه نه. به جای این که بیان برای این نوع روش ها کار پیدا بکنن، راه پیدا کنن، درمان پیدا کنن، یا خودشون همراهی میکنند و غرق درش میشن خودشون اتفاقاً، یعنی در حقیقت هماوا میشن، همرنگ میشن، همرنگ جماعت میشن، اون جماعت اونطوری،
بله.
یا این که نه، حالت انفعالی پیدا میکنند و مشکل ایجاد میشه، یعنی در مقابل فرزنداشون میستن. پس یا همراه این نوع فرزندان میشن یا در مقابلش میستن، هر دویش اشکاله. که اونجاست که نمیتونه جمع بکنه، نمیتونه اونس و الفتی که گفتیم با این فرزندش داشته باشه به رای صحیح. اونس و الفته کششش از طرف خواستگاه هیجانی بچه اتفاق میفته، نه اون صرفتی کشش از طرف خواستگاه والدینی که شکل صحیحش باشه. پس ایناست. و متاسفانه حتی اگرم اولا اهل مطالعه نیستن، اهل پرسشگری نیستن، اگرم باشن توی سیستمی میرن که تو این قضیه اتفاق افتاده، اونه به خاطر اون فضایی که ایجاد میشه. پس این نکته هست. برگردیم به بحث اینه که عرضمون این بود، نوجوان با پیروی از روش ها، یک، معیار ها، دو، که در دوستان و همسالاش هست میخواد پیش بره. اگر والدین نتونن این روش ها و معیار ها را پالایش بکنن، اصلاح بکنن، خوب رهبری بکنن، این دوستان جانشین خانواده میشن، اون روش ها و معیار ها جانشین اعتقادات و روش ها و معیارهای خانواده میشن. لذا اینجا برد با بیرون از منزله. مثال هایی که زدم همینه. مثلا تو آسانگیری اونا خیال میکنن آسانه ها. مثلا میگه که فرض فرمایید این یعنی چی که حالا امسال ماه رمضان طولانی روزه بگیریم نگیریم. خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم، یه خانمی میگفت، یعنی از من سوال کرد یه بنده خدایی که بچهش روزه بگیری یا نگیری امسال تکلیف میشه. مادر بزرگه خیلی راحت میگفت ببین آجا، اینا که چه عرض بکنم، شماش که چه عرض کنم، هر مرجع تقلیدم بگیره من نمیذارم. این بچه الان بچه هست، چرا الان روزه بگیره؟ من نمیذارم، گناهش به عهده من. سخته، ببینید میگفت سخته. من گفتم که خانم بزرگوار، شما بر حسب کدام یک از راهکارهای فقهی اینو می فرمایید؟ چون که برای روزه ایشون تنهایی نیست که بگه بگیر، برای اینکه از این قضیه درست استفاده بکنه ممکنه بگه فرض فرمایی به شکلی بگیره که به ایشون هم مشکل پیش نیاد.
بله.
ممکنه بگه طوری بگیره فرض کنید تا ظهر بعد افطار بکنه. شما چرا رفتی سراغ یک مسئله اصلی که خودت فقط بلدی؟
مثلا ما یه قاعده ای داریم که لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام.
بله.
این مشخصه دیگه، قطعا اگر کسی قرار باشه بهش آسیب برسه نه تنها نباید بگیره بلکه حرامه گرفتن.
حرامه. بعد این چجوریه؟ شما ببین این اصلا از اون نوعشه؟ از کدوم نوعشه؟ نوعشه که نباید بگیره، نوعشه که باید طوری دیگه بگیره که بتونه فرض کنی نصفه بگیره، نوع دیگهش که اصلا نباید یه طوری بگیره ولی بره تا یه چند فرسخ برگرده دوباره بخوره افطار کنه. شما نمیتونید اینطوری آخرین. بعد یک ببین خیلی راحت هم میگفت، به عنوان میگفت من متدینم، واقعشا خودش مثلا میگفت من مستعبی هم میگیرم، ببین اطلاعاتش کمه بنده خدا، ولی میگفت من نمیذارم، همه مراجع هم بگن باید بگیره، من میگم نمیذارم، نه من نمیذارم ایشون روزه بگیره. این علاقه، این عاطفه است نسبت به نوش. خب اما این عاطفه دوستی، نمیدونم چه بگم، این بده، یعنی این نوع عاطفه خوبی نیست، این نوع علاقه علاقه خوبی نیست. مثل این میمونه زیادی محبت به بچه کنین یه بچه بسیار خجالتی پرورش بدین، زیادی بهش محبت کنین یه آدم بسیار بیدر و پیکر و پرخاشگر و خودمحور پرورش بدین، این خطرناکتر از اینه. پس بنابراین حتما نیاز هستش که ما نسبت به اون سلطه دوستاش مراقب باشیم که جانشین خانواده نباشه. این سومی. چهارمین خصوصیتی که اینا دارن اینه که درک روابط موجود بین خود و دیگران یه جورایی اینطور بگیم داره اتفاق میفته تو این سن که تو کانال خودش قرار بگیره. به چه معنا؟ ببینین اون الان بین خود و مردم، به طور کلی بگیم مردم، یه احساسی میکنه که این روابط بین خود و مردم رو با یک چارچوب خاصی مشخص میکنه، با یک معیار خاصی میسنجه. این معیارها کی براش تعریف میکنه؟ این چارچوب کی براش تعریف میکنه؟ از کجا آورده؟ از کجا یاد گرفته؟ معمولا مدارس ما که این چارچوبا رو کامل که در حداقلش میگیم کامل در اختیارشون نمیذاره، اگه نگیم هیچی نمیذاره میگیم کامل در اختیارشون نمیذاره. این چارچوب ها رو که عرضم حضورتون دوستانش که کامل نمیتونن در اختیارش بگذارن، این چارچوب ها توقع از خونه شروع بشه دیگه، چون بیشترین وقت این بچه ها در دوره کودکی و جوانی با والدین تا با دیگران، بعد از نوجوانی آرام آرام دوره جوانی به سمت دیگران میره دیگه. این از همین اوائل نوجوانی درک روابط موجود بین خود و دیگران رو تقویت میکنن، میخوان که ببینن بر اساس چی روابط هست. اگر خانواده نتونه، اول منفیاشو بگم، اگر خانواده نتونه معیارهای درست رو اینجا اعمال بکنه، بچه‌ها نوعی معامله‌گری دارن، یعنی بر حسب یک بدوستان علاقه‌ای یا بدوستان گاهی حتی مادی اتفاق میفته این روابط رو. مثلا علاقه‌ای مثل چی؟ هر کس بیشتر بهش محبت کنه اونم همراهی میکنه، هر کس بیشتر تاییدش کنه اونم همراهیش میکنه، یعنی این درک روابط بین خودش اینطوری تنظیمش میکنه. هر کس کمتر بیشتر بی‌محلیش کرد بیشتر فاصله ازش میگیره، یعنی یه نوعی معامله عاطفی، نوعی معامله یعنی تجارت عاطفی اخلاقی که بُعد اجتماعی به خودش میگیره. لذا میگن برای اینکه بچه‌ها تو این سن به دام علایق و عواطف مریض نیفتن که خودشون نمیدونن، چون به صورت ویروسی بخوایم نخوایم پخش تو جامعه، این نوع رفتارها این نوع برداشتها میرسه بهشون، این ویروسه هیچ فرقی نمیکنه واقعا. برای اینکه به اون مبتلا نشه چه باید کرد؟ یه پیشگیری نیازه، یه درمان هم البته هست، پیشگیریش همیشه مثل دقیقا بیماری های جسمی آسونتر و ارزونتره. یعنی ما باز برگردیم با همون قسمت اول، با بچه ها اگر بحث الف و الفت و انس خوب متعادلی انجام بدیم، این متعال بودن معنا کردیم به این معنا که ما واقعا اجازه بدیم حرفش رو بزنه، ولی مصلحت اندیشی نکنیم اینجا رو. ای کاش یک کلمه تو زندگی ما برای همیشه حذف میکردیم، اون کلمه مصلحته. مصلحت نیست اینه بهش بگم مصلحت نیست، این یعنی چی؟ ما یه چارچوب داریم، یه قاعده داریم، یه قانون داریم، یه نظم داریم، این باید اتفاق بیفته. ولی بله، هر آدم عاقل میگه که این نباید بد گفته بشه، خوب گفته بشه، نباید بد اجرا بشه، خوب اجرا بشه.
فرق بین این که اصلا باید بگیم یا نگیم.
بله، بگیم، درستش بگیم. این که مصلحت نیست الان تذکر بدم یعنی چی؟ یکی از دلایلی که پیامبر می‌فرماید به انواع بلاها بر سر امتی میاد که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند همینجاست که میگه مصلحت نیست الان بهش بگم این کار نکن، مصلحت نیست الان بگم این کار غلطه. چرا مصلحت نیست؟ میرنجه. چرا مصلحت نیست؟ بعدش میاد. چرا مصلحت نیست؟ خب بابا طوری بگو بعدش نیاد، طوری بگو نرنجه. ها؟ چه اشکال داره که شما از خطای بزرگ نجاتش بدی؟ اتفاقا تشکر ازت میکنه، بعدا میگه چه خوب به من گفت وگرنه به دام بزرگی میافتادم. خب پس این بچه الان اینطوریه، او به درک روابط موجود بین خود و دیگران یه بصیرت خاصی میخواد پیدا بکنه، اطلاعات خاصی هم به دست میاره. برای اینکه به یه جای درستش برسه میگه اینه، اول شما مصلحت اندیشی نکن، هر آن چی که وظیفه شماست که باید بگی یا انجام بدی به شکل شفافتر، شیرینتر، درستتر، ملایمتر، نرمتر و به تعبیری ذائق پسندتر برایشون بگو. اینجا یه قاعده کلی عرض کنم، ما ار کاری بخوایم انجام بدیم بهتر ذائقه این بچه ها رو عوض کنیم. اگه ذائقه رو عوض کرد، البته الان دشمن داره این کار میکنه، دشمن داره ذائقه افراد رو عوض میکنه، ذائقه ما هم بیاییم سمت مثبت ذائقه رو عوض کنیم. اگه ذائقه رو عوض کردیم، او خود به خود در حقیقت برنامه برای خودش طراحی میکنه بر اساس اون.
بله.
و بعد بر اساس، مثل غذاست، شما وقتی ذائقهش عوض کنی فلان غذا رو نمیخوره، یه ذائقه با این ذائقه غذای دیگر رو میخوره، تا الان دوست داشت الان دوست نداره، ذائقهش عوض کردی. اگر ما اون ذائقه خوب رو براش ایجاد بکنیم تو این روابط که عبارت هست از درستی ها رو بهش بگیم، غلط ها رو هم بهش بگیم، اما به طوری که از هر دوش خوشش بیاد، یعنی واقعا خوشمزه بشه براش، هر آن چی که خوشمزه بشه ذائقهش به اون سمت میره. شما فرض کن یه کودک یه دارو میخواد بخوره، تلخه، نمیخوره. اگه همون را با یک آب میوه قاطی بکنی که دوست داره، اون رو راحت میخوره. این رو ذائقهش اثر گذاشت. پس این نکته مهمیه، این روابط بین خود و دیگران باید تشخیص بده که بر اساس معیارهای پیش بره، نه بر اساس محبت دیگران، نه بر اساس تعریف دیگران. فرار کردنش نه بر اساس انتقاد باشه، نه بر اساس تذکر باشه، نه بر اساس این امر و نهی باشه، بلکه بر اساس یک معیارهایی باشه. اینم راهش اینه که ما ذائقه رو دستمون بگیریم و اون ارتباط بر اساس مصلحت نباشه، بلکه بر اساس نوع قوانین تعلیم و تربیت باشه. اینم چهارمی.
بله.
پنجمی، نوعشون علیه کنترل موجود در خانواده یه سرکشی و تمرد عجیبی پیدا میکنن که این ناشی از البته استقلال طلبیه، نه از بی‌تربیتی یا بی‌ادبیش. یعنی اگر یه خانواده داره بچهش رو کنترل میکنه، بر علیه این کنترل سرکش میشن، یه تمرد جدی پیدا میکنن. این جالبه، چه بچه خوب چه بچه بد ناخودآگاه به این سمت میادا. اینو اشتباه نکنیم بگیم بچه ما خوبه اینطوری نمیشه، بگیم بچه او بده اینطوری شده، نه اصلا این همچی چیزی نیست. این یک
مختصات وجودیشه.
بله، این تو ذاتشه، تو فطرتشه که باید از خودش نشون بده که چی؟ که من میخوام مستقل بار بیام، من دیگه نمیخوام دستم بگیرید از پل رد کنید. بزرگ شدم،
اینو باید بهش بدیم،
باید بهش بدیم. من بایستی که از خودم غذا بخورم، نمیخوام غذا تو دهنم بذارید. من خودم باید لباسم بپوشم، من خودم بایستی که عرضم بزرگ شما جالبه، میگه من خودم بایستی که به فرض تشخیص بدم که درسته یا نه. خب خیلی چیز خوبیه، اما اگر مدیریت درست بشه، مدیریت درست نشه چه بسا همه اینا بر اساس یک ذائقه های منفی یا اون معیارها و روش های دوستاش که منفی بودن همینطور پیش بره. چرا؟ چون در وجودشون قبلا نس کردیم، تو وجودشون هست که الگو محورن اینا، چون بحثمونم بحث های الگو محور بودن دیگه، مهارت های الگو محوره. این داره تو این سمت سو میره. لذا به این خاطر میگن که باید چند تا کار اینجا پیش آورد. یکی این که خانواده ها وقتی که میخوان کنترل بکنن، در حقیقت کنترل حالت پلیسی نشه، حالت برخورد قهرآمیز نشه، برخورد تنبیهی نشه. کنترل بایستی که جنبه آگاهانه و اطلاع دهی باشه. خب اگر این اطلاع دهی باشه، خودشون به تنهایی نمیتونن، چه کار باید بکنن؟ میگن نماز جماعت، نماز جمعه، نمیدونم دعای ندبه، دعای نمیدونم چی. ببینید چرا این جماعت ها را توصیه میکنن؟ در اسلام تأکید بر این قسمته. شما دو رکعت نماز خونه را میخونی، همون دو رکعت رو تو مسجد جماعت میخونی. میگه اون چندی برابر این نماز دو رکعتی خونه ثواب داره. خب چرا؟ فرق چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این دو رکعت اونم دو رکعت دیگه. چرا اینم میگه اون بحث فوایدی است که به انسان، یه تشویق انسان و فواید بهش برسه. لذا مکانهایی که دارن تاکید میکنیم، هر مکانی منظور نیست، مکانهایی که جنبه تربیتی آموزشی داره و میتونه این نوع کنترل رو از خانواده مقداری کمک بگیره، کمک بده، دو طرف است، برای اینکه این بچه ها در حقیقت تحت یک فضا قرار بگیرن. اون فضا مهمه، تحت یک فضا قرار بگیرن که احساس نکنن خانواده استقلال ازشون میگیره. هر آنچه که احساس کنن استقلال ازشون بگیره در مقابلش میستن، ولو اینکه واقعیت نداشته باشه ها، او احساس میکنه. این احساس نباید به وجود بیاد. پس یه راهش اینه که حالته، چون بحث اجتماعیشه در اینجا میگه، حالت اون اجتماعی بودنش، حضور، یعنی صرف اسم نباشه، حضور اجتماعی طوری باید داشته باشه. یه نکته است. نکته دوم این استش که ما تو بحث روابط بین فردیمون واقعا از مجموعه از جملات، مجموعه از عبارات، مجموعه از دستورالعمل‌ها رد و بدل بشه، که بهترینش بحث قرآنه، بله، که ریشه ای ترینه، اصلی ترینه، و بعد عترت. این دو، قرآن و عترت، وقتی میاد تو میدون معناش اینه. ما واقعا در طول هفته باید حساب کتاب کنیم. البته حدیثه که هر شب حساب کتاب کنیم، حاسب و قبل انتحاسب، یکیش اینجاست.
بله.
حتی نمید دیگه چه گناهی کردید که نه، بحث اینه که چه کار باید میکردید و نکردید، این مهمه. خب ما باید حساب کتاب کنیم، ببینیم تو امروز یا تو این طول هفته واقعا چند تا آیه برای بچه‌مون جا انداختیم، چند تا کلام مبارک علی بن موسی رضا علیه السلام اونجا جا انداختیم، چند تا کلام امام حسین علیه السلام اونجا جا انداختیم. ببین این اطلاع دهیه. ما تو این اطلاع دهی، یا به تعبیری این پختگی علمیش و آگاهیش، اگر درست پیش بیایم، اون از اون سرکشی میاد پایین. یعنی فضای معنوی به تعبیری بدیم.
درسته.
فرق است بین تواضع و عدم عزت نفس. فرق است بین تواضع و عدم اعتماد به نفس. آدمی که تواضع داره، اعتماد به نفس هم باید داشته باشه اتفاقا، عزت نفس هم باید داشته باشه اتفاقا. خب ممکنه بگن که خب حالا این بچه اگر فرض، چون نشانه ها اگه ندونیم، خیال بکنیم که الان تواضع داره، این بچه مثلا آدمی است که اعتماد به نفس داره، هی تلاش میکنیم تو جاهای دیگه قرارش بدیم.
بله.
اینو ما اگر بتونیم، کار ریشه‌ایه، مثل چی؟ خود این تواضع، که اگر بتونید تواضع رو به عنوان یک بحث اخلاقی اعتقادی در بین این فرزندان و دختر و پسر که نوجوان هستن به طرق مختلف بهشون برسونیم، یک خودمون، دو مسجد محلمون، سه جمع فامیلیمون، چهار کتاب خوندنش، پنج ارزم بزرگ شما در بین این فامیلا جلسه بسیار بنیادی که مال همش محور میشه از پیام قرآن و عطرت گرفتن بهش دادنش که ریشه همه قرار بدیم. این پیام خیلی 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 حساسه. خیلی از ماها مسلمونیم، واقعا هم عاشق امام حسینیم، ولی اصلا پیام امام حسین رو، عاشق پیامبریم، اصلا پیام پیامبر رو به فرزندامو نمیرسونیم. اینو باید حالا
بیشتر توجه کنیم. خیلی ممنون ازتون استاد. بینندگان عزیزی که رفت و برگشتی داشته باشیم، مجددا با ادامه برنامه همراه شما خواهیم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.
شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه منتظر پیام‌های شما، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون هستیم. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. خب استاد، بحثمون رو ادامه میدیم. رسیدیم به ششمین ویژگی.
همون پنجمی رو یه مدار
مونده
نقطه دیگر هم هست
کنم.
ببینید، ما یک مثال میزنن برامون، میگن کونورد وقتی که اولین بار کسی به کونوردی میبریم یادش میدیم که فرض فرمه برای این که ریز سنگایی که زیر پاته کار دستت نده، سقوط نکنی، پرت نشی، وقتی پا میذاری اول پاتو یه مقداری حالت این که انگار جاسازی بکنی پاتو اینطوری تکون بده این ریز سنگ ها به تعبیری سر نخوره، قدمت رو احساس کردی جاش محکمه بردار. یا مثلا وقتی میری راه میخوای صعود بکنی شما باید اینطوری قدم برداری که در هر ثانیه مثلا یک قدم یا دو قدم برداری. فرض کنیم اگر رفتی فلان جا بشه سه قدم، بیشتر نشه. چرا این قواعد رو بهش میگن؟ چون هم از یه طرف میخواد سقوط نکنه، هم از یه طرف میخواییم خسته نشه و ببره و دفعه دیگه نیاد. میگن تو بحث این که تمرد و سرکشی برای اینکه به وجود نیاد علیه کنترل والدین به خاطر استقلال طلبیش مشکل پیدا نکنه، اینه. ما اینه یک مربی که کوهنوردی یادش میدیم باید استقلال طلبی یادش بدیم. چطور؟ اینا معمولا تو این سن اظهار نظر میکنن راجب به ممکنه همون قضایی که سر سفره است اظهار نظر کنن.
بله.
ممکنه اتومبیلی که خریده شده یا داریم الان استفاده میکنیم اظهار نظر کنن. ممکنه راجب به شغل، راجب به فامیل اظهار نظر میکنن. لذا میگه هر جایی، یه برمان راهکاره، هر جایی که اینا اظهار نظر کردن بر حسب تعلیم و تربیت اسلامی، بر حسب اخلاق اسلامی، ما یه وظیفه داریم، خوب گوش کردنه. قرآن به ما فرمود، عطرت به ما فرموده که خوب گوش کنیم. خوب گوش کنیم یعنی چی؟ یعنی آدابی داره دیگه.
بله.
یعنی که آقا اون تا صحبتش تمام نشده ما حق نداریم قطع کنیم صحبتش رو، ولو چند دقیقه طول کشید، ولو اینکه الان نمیتونین جوابش بدیم. میگیم خیلی خوب حرفات شنیدم، ولی من حرف دارم بعدا با هم صحبت میکنیم دیگه، بالاتر از این نیست که الان وقت نداره که جوابش بده. اما برای اینکه بهش بگه که مثلا حرفات جای بحث داره، میگه بعدا بهت میگم جای بحث داری. خب اگه الان وقت الان با هم صحبت میکنه، ولی باید خوب گوش بده. خوب گوش کردن دو معنا داره اینجا. پس یه معنا واقعا با تمرکز گوش بدیم، یه معنا تا آخر گوش بدیم. با تمرکز گوش بدیم یعنی میفهمیم چی میگه، تا آخر گوش بدیم یعنی احترامش رو محفوظ کردیم. اینجا نکته بسیار بسیار درون محتوایی داره. ما وقتی که خوب دقت میکنیم و تا آخر گوش کنیم داریم احترام میکنیم، این احترام به معنی اون کشیشیست که داره به سمت خودش میکشه، که در حقیقت گفتیم روش و معیاره براش. هر کسی که خوب حرفشو گوش کنه، تا آخر حرفشو گوش کنه، از باب این که از درون اون به سمت این بنده خدا داره یک واقعا حالت تلپاتی پیامی فرستاده میشه، اینو درک میکنه. اگر ما همون موقع داریم به اصطلاح اون حرف میزنه ما میخوریم، اون حرف میزنه ما با موبایلمون ور میریم، اون حرف میزنه ما تلویزیون رو نگاه میکنیم، ما واقعا در یک همچو شرایطی اون نمیتونه، واقعا نمیتونه پیام بعدی ما را بگیره، چون الان ارتباط قطعه. میگن یه فرستنده هست یه گیرنده هست برای پیام، اما اینجا یه عوامل سربار وجود داره، این بین
مثل نویز ها
احسن، اینو نمیذاره از فرستنده به گیرنده برسه. من مثال رو ببرم به سمت یه مدرسه، یه دانشگاه، یه کلاس که بیشتر عرضم را برسونم. فرض کنی بنده معلم، اینجا چند تا شاگرده، من الان وقتی صحبت میکنم به عنوان فرستندم، شاگردها به عنوان گیرندن. ابتداعا اینطوریه. چرا ابتداعا؟ چون چند دقیقه دیگه بالعکس میشه، شاگردها میشن فرستنده، من باید گیرنده باشم. من الان مطلبی رو طرح میکنم، اونا گیرندن. اگر عوامل سرباری که سر کلاس هست مراقبت نکنم، شاگردها حرفای بنده را درست متوجه نمیشن.
بله.
پس مقصر شاگرد نیست. نگیم شاگردها تنبلن. نگیم شاگردها درس خون نیستن. نگیم کم هوشن. نگیم کم حافظن. من معلم مقصرم. چرا؟ چون شغلم بلد نبودم. حرفم بلد نبودم. کجا؟ اینجا که وقتی دارم پیام میرسونم، عوامل سربار رو باید بشناسم و اونها رو باید رفع کنم. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید پنجره باز، سر و صدا میاد، او سر و صدا انگیزه اینا رو برده، بخوام یا نخواهید پس باید ببندمش. ضرورتی نداره برای اینا توضیح بدم. من چون معلمم باید متوجه بشم. مثلا خود من، فرض فرمایید ساعتی دستمه که این ساعت فرض کنیم برای اینها یه جوری
جذابیت
داره،
حواسشون رو پرت
باید در بیارم این ساعت رو. یا مثلا هنگام صحبت کردن یک کلمه رو تکرار میکنن، میگن ورد کلامه، چه چیزی میگن؟
تکیه کلامه.
این تکیه کلام باید حذفش کنم، وگرنه خیلی هاشون خستشون میکنه،
حواسشون پرت میکنه.
و و و خب پس من فرستنده، اونا گیرنده. الان این سربار نمیذاره. حالا او الان سوال براش پیش اومده، میپرسه یا به تعبیری اشکالی داره طرح میکنه، او میشه الان فرستنده، من میشم گیرنده. پس دو طرف هست، دو طرف هم عوامل سربار داریم. برگردیم به خانواده، پدر و مادر یه وقت یکیشون فرستندن، بچه ها میشن گیرنده، ولی یه وقت این پسره، این دختره کلان که از که نوجوانه، حتی سر غذاخوری داره صحبت میکنه، او فرستنده است. ما باید گیرنده خوبی باشیم. اگر بی توجه به اون عوامل باشیم، یعنی عوامل سربار رو تقویت کردیم. که چی؟ مثلا وقتی صحبت میکنه نیاز به لبخنده، ما لبخند نزنیم. نیاز به تاییده، ما تایید نکنیم. نیاز به سواله، ما سوالمون رو نپرسیم. نیاز به ارزم بزرگ همراهیه، همراهی نکنیم. نیاز به تکمیله، تکمیل نکنیم. خب معلومه که بنده خدا امروز حرف زد، فردا دیگه نمیتونه بزنه، خسته شد، همراهی نمیتونه بکنه. رایش چیه؟ رایش دقیقا یه معیار قبلا عرض کرده بودیم. همونطوری که اگر یه شخص بسیار محترم و مهمی بود، باهاش چجوری حیا می کردیم، رو در بایسی باش داشتیم، دقیق بودیم، با هم بچه‌مون همین باشیم که البته لذت بخش داره. این از نظر پنجمی که این نکته را هم داشت که بایستی تو این قضیه بریم.
بسیار استاد، قبل از اینکه وارد مباحث بعدی بشیم چند تا سوال داریم، اینا رو بررسی بکنیم. 09389979 فرمودن سلام آقای دکتر کرمی بزرگوار، در رابطه با وسواس شدید شستشو، افسردگی شدید و همچنین داروهای اونها صحبت بفرمایید.
خب میشه گفت که دو نوع بحثه، یک نوع بحث افسردگیه، یک نوع بحث وسواسه، که البته میتونه وسواس به افسردگی برسه.
بله،
یعنی میخوام بگیم افسردگی ریشه ها یا عوامل متعدد داره، یکیش میتونه وسواس باشه. ولی اول بحث وسواس رو که به صورت مستقل میشه بحثش کرد عرض کنیم، بعد افسردگی رو اگر در اصل این باشه حل میشه، اگر نه جدا عرض بکنه باید چی کار کرد. وسواس به شست و شو چند تا دلیل داره که خیلی از افراد متوجه اون چند تا دلیل نیستن. اولین دلیلش برمیگرده به نوعی بدخوابی ها و کم خوابی ها. بعضی از اینها خوابهاشون ساعتهاش متغیر میشه.
درسته.
بعضی از اینها نه، بد میخوابن، ساعتهاش متغیر، یعنی میخوام کم میخوابن. یعنی فرض کنیم که شب بایستی که 7 ساعت بخوابه، 8 ساعت بخوابه، مثلا 3 ساعت میخوابه، 2 ساعت میخوابه گاهی. این یک علت. یک علت دیگری، اینها در حقیقت نوعی زودرنجی پوست اتفاق میفته.
درست.
که این حالت زودرنجی با آب اول سر جنگی رو شروع میکنه، بعد تبدیل به یک ذهنیت میشه، بعد از نظر عاطفی هر آن چیزی را که میشوره، مخصوصا هر آن چی که اول از خودش شروع میشه، هر آن چی که میشوره احساس میکنه تمیز نیست. اگر این ادامه پیدا کنه، اون زودرنجی پوست ادامه پیدا بکنه، یه چیز دیگه هم قاطیش بشه، من این عرض میکنم که بیشتر توجه بکنم، یه چیز دیگه هم قاطیش بشه و اون چیه؟ ضعف جسمیشون حالا اضافه بشه. ضعف جسمی کار به چاقی لاغری نداره، مثل فشار خون افتادن پایینه، کار به چاقی لاغری نداره. پس ضعف جسمی هم عارض بشه، اینطوری میشه به دیگران هم دیدگاه منفی پیدا میکنه. اصطلاحا بهش میگن منفی نگری به اصطلاح ویژه وسواسی. هر کسی بیاد دست به یه چیزی بزنه، دستش خیس باشه، ابتدا اینجا شروع میشه، بعد حتی دست خشک هم بزنه براش هم چه حالتی ری داره. پس ببینید بعضی عواملی داره که خودشون شاید خیلی بهش توجه نکردن بنده خدا از کجا شروع شده. خب یه بحث فقهی داریم، یه بحث روانشناختی داریم اینجا، یه بحث کاملا مهارتی داریم. بحث فقهی، حتی البته بحث کلامی هم داریم، چون دیگه چاره نیست باید عرض کنم. کسانی که وسواس میگیرن میگه از نظر تدین دچار مشکل میشن توی زمینه. چرا؟ چون بحث فقهیش اینه که شما نباید این کار کنی.
بله،
داره انجام میده. یعنی یه مسئله شرعی رو کنار میذاره، یعنی دستور باری تعالا رو زمین میذاره به تعبیری. خب این نباید این کار کنه، باید با این دید به عنوان یک متدین باید دنبال این باشه که حرف خداست که شما نباید وسواس داشته باشی، متوقع بلی درمان باید دنبال کنه. راه درمانش یک، اینه که از میکنم خیلی باید دقت بکنه، کنار هم باشه. یک، حتما بایستی تعداد ساعت خوابش تو شب اتفاق بیفته و تعداد ساعت خوابش اگر بالای 20 سال هست حتما 7 ساعتش کنه ابتداعا، بعد میخواد کم کنه کم کنه. اگر کمتر از 20 ساله حتما 8 ساعتش بکنه. این حتما میخواد که در شب اتفاق بیفته اونه. خب یه وقت میگیم شب، یعنی بیشترش قبل از نیمه شب شهری باشه. میریم سراغ دومیش. دومین بحث این استش که این نوع افراد باید حتما از نوع موادی که مصرف میکنن به اصطلاح به اصطلاح طب سنتی بگیم، هر چی اسمش میگنن، اونا خوب تو این قضیه بعضیاشون خوب کار کردن و درست هم هست، اینکه از اون سردیاش استفاده نکنن.
درسته،
هرچی از اونا کاسته بشه بهتر،
بیشتر گرمی بخور.
بله، بعضی از اینها شدت بیشتری داره. انواع چای ها براشون بسیار مضره. انواع لبنیات، ماست، شیر، دوغ و امثاله ها بسیار براشون تأثیر منفی داره. عرضم حضور شما نوع گوشت هایی که تو این زمینه براشون اتفاق میفته، اینا یه نقطه هایی هستش باید رعایت بکنن. هرچی را که سری داره کمتر استفاده کنن، نه که اصلا استفاده نکنن، کمتر استفاده کنن، از اون قالبش استفاده کنن. این دو. سومین نکته ای که هست، اینها هرچی که میشورن یه مدتی باید با دستکش بشورن. حتما باید با دستکش باشه، دستکشی هم که به تعبیری روزنه نداشته باشه، این مقداری به پوستشون بخوره. و چهارمی اینه که جالبه، اینها میبایستی که در طول روز با افرادی که حالت عزت نفس و یا آرامش بیشتری، اهل به اصطلاح میگم توکل بیشتری هستن، با اینها هم همراه بشن. چرا؟ چون عرض کردم اون حالت ذهنیتشون بر اساس یک نوع انگیزه هایی تنظیم میشه. اون انگیزه ها رو خود به خود باید از بعد معنوی این شکلی هم تغییر داد. بعضی هستن این بعد معنوی، میخوام میگیم اهل نماز خوبن، اهل روزه خوبن، منظور اون نیست، منظور اون بحث معنوی ذهن گرایانه شون هست. این کارا رو انجام بدن، وسواس به آب باید قاعدتا حد اکثر 25 روزه دیگه تمام بشه، اگه نشه دلیل دیگه داره. یه بحث داشتن، بحث افسردگی بود. افسردگی ببینید، متاسفانه چند تا کلمه هست ما تو زندگیمون خیلی به کار میبریم. یکیش افسردگیه،
خیلی دم دستمون.
آره، هر کسی افسرده نمیشه، یه واقعیته. افسردگی نشانه هایی داره، علائمی داره. مثلا فرض فرمایید، مثل چی؟ مثل روابط اجتماعیش هر روز کمتر و کمتر و کمتر بشه. مثل تا یه چیزی یادش میفته شروع بکنه گریه کردن، در طول روز چندین بار گریهش بیفته بدون دلیل، بدون چیزای خاصی، مثلا دلیلی نداره ولی این کار میشه. مثل فرض فرمایید که واقعا میشینه به کارهای خودش، هیچ امیدی نداره، هیچ توانمندی از خودش نداره و برشی برای انجام کارش نداره. خلاصه گویا این که این نفر بهش میگه تو نمیتونی، میگه باشه. پس ببینید، هر طوری نیست که هر کس افسرده باشه. متاسفانه چی بگیم دیگه، بعضیا یه جورایی مثل این شده، الان تا میره مشاوره میگه نمیشه، بری طلاق بگیرید. بابا اومده مشاوره حل بشه، خب خودت
برای بچه‌ها بحث بیش فعالی.
ولی بیش فعالی بچه‌ی من بیش فعاله، اینطوری نیست. چنان که خیلی راحت میگن طلاق، خیلی هم راحت میگن تو افسردگی داری، خیلی هم راحت بهم میگن اعصابته. خیلی جالب بود، یه پزشکی نسخه های یک هفته شما چک کردیم که اینا چی میگن. جالبه، 93% بیماریاش گفته تو اعصابته. تو خیلی خودت باشه، باید درمان نداری دیگه، باید بری اعصابتو درست کنی دیگه. والا اینکه حالا شما برو پیش اون پزشکه. رفت پیش اون، یه روزه مثلا جواب میگیره، من خوب شدم که. گفت پزشک، گفت درمانش علتش چی بود؟ گفت علت شما فلان موضوع بود، حل این با این دارو حل شد. پس نمیشه به این راحتی گفت. خب افسردگی، پس خیالمون راحت باشه که افسردگی هست یا نیست. اولا اگر واقعا اینا نداره افسردگی نیست، پس چی اون؟ گاهی ممکنه آزرده خاطریه، گاهی ممکنه تنبلیه، نه گاهی ممکنه سست شدن جسم این حالت رو به انسان نشون میده. من اینو میخوام بیشتر عرض کنم خدمت بیننده های عزیز، مگر اینکه اون نشانه ای که گفتن اگه بشه تو بگه تا اون بگیم، ولی معمولا اینه. مثلا چی؟ این به دلیل اینکه فرض فرمایید یک حالت بیحالی درش وجود داره، مثلا صبح خوب بیدار نمیشه، خوب میل به غذا نداره، حال و حوصله تفریح خیلی نداره، خیلی خوب مهمونی نمیتونه بره. اینا هیچ ربطی به افسردگیش نداره، این هنوز مونده تا افسرده بشه، این بنده خدا چیز دیگه است. این احیانا دو سه تا کار باید اول انجام بده، شد چه بهتر، نشد بعد مرحله بعدی، همینطور مرحله بعدی. مثلا ایشون یه آدمی است در طول روز که می بایستی که 15 کیلومتر راه بره، یا به تعبیر دیگه بگم این بایستی که حداقل نیم ساعت پیاده روی تند رو می داشت، نداره. چون نداره یه همچه حالتی براش اتفاق افتاده. البته این داخل پرندس های رضوانی عرض کنم، خیلی از مادره بزرگوار میگن ما از صبح تا غروب تو آشپزخونه راه میریم.
اون راه رفتن مد نظر
نیست، اصلا نیست. یه معلم بگه من از صبح تا غروب سر پایم دارم راه میرم پای تخته، منظور این نیست، اصلا اینا نیست. منظور اینه که بتونه به قلب فشار بیاره، آدم عرق کنه، یعنی طوری بشه که تاب قلب رو
تپش قلب
بله حس کنه. این منظوره که نیم ساعت اینطوری باشه. خب وگرنه ما رفت آمدمون رو با ماشین نشستن، کارامون نشستنیه، مثل بعضی از اداری‌ها، مثل راننده‌ها، مثل خیلی هایطوریم، مثل دانشجوها، مثل دانش آموزا. خب این پس میشه گفت لخت بودن عضلات با ورزش. بهترین ورزش هم پیاده رویه که هزینه ای نداره.
بله.
این یک. دومین نکته ای که نیاز هست اینه که ما از بعضی خوراکی‌ها بکاهیم، تعداد فنجان‌های چایمون بکاهیم، تعداد به اصطلاح خوراکی‌های سگانه سرخ شده یا لبنیاتی شده یا به تعبیر دیگر
دو دقیقه زمان بده،
بله، سرخ شده یا لبنیاتی شده یا مخصوصاً خوراکی‌هایی که قالب برنجی داره.
یعنی چی استاد قالب برنج؟
مثلا ممکنه خود برنج نیست، با برنج درست میشه،
مثل شله زرد،
مثل بعضی چیزای دیگه، مثل فرض کنیم ممکنه
کوفته
که با برنج بیشتر درست میشه. ببینید یه همچه حالتایی، این طیف افراد یه مدتی با اینا رو کم کنن، این حالت رو ازشون که تا اون عضله
مثلا همین برنج که فرمودید استاد، برنج سرده دیگه ذاتا.
بله. بعدش یه بودش بحث سرشه. ببینید یه
چون گفته بودی که گرما هم
بله بیشتر
اونم هم گرم
می‌کنه، یه موادی توش هست. چون این برنج با آبی که رشد کرده او حالت مرطوب بودن تو وجودش نگه می‌داره، برخلاف چیزای دیگه است. این مرطوب شدن تو وجودش داره، درست موقعی که تو معده انسان قرار می‌گیره و مرطوب بودن رها می‌کنه، لذا جس حالت لخت بودن رو در اصل این پیدا میکنه. شما اگه دقت کرده باشید در جاهایی که برنج بیشتر مصرف میشه به صورت کاملا سنتی و عادی بعضی غذاها خود به خود مصرف میکنن، مثلا مثل سیر، مثل زیتون.
بله.
چرا؟ این بر حسب یک نوع تجربه بوده ممکنه، بر حسب نوع کشش بوده ای بیشتر.
بله.
اون کشش اصلی خودش این باز ایجاد کرده. حالا نمیخوام خیلی وارد اونا بشم، من وارد درمان بشم هر زمینه. پس یکی ورزش بود،
وقتمون خیلی محدود فقط
همین خلاصش میکنم، ورزش بود یکیش، بحث این به اصطلاح خوراکیاش بود، و یکی جالبتره که خدمتون عرض بکنم، بحث کنترل استرسشونه. هرچی استرسشون بیشتر کنترل بکنن، ای عضله که عصب اجرا کننده اسمش میگذاریم راحت تر میشه، ایش سرحالتر و سبکبالتر و قبراختره. اینطوری که نرم
باید انشالله که مشکلشون حل شد. استاد خیلی ممنون ازتون، مثل همیشه عالی حظ بردیم.
خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمندی که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. انشالله که تا برنامه بعد اوقات خوبی پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.